ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام میکنیم که در سه‌شنبه شب 14 شهریور ماه با رادیو فردا همراه شدید و به شما که بیرون از ایران هستید در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید هم سلام میکنیم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. 45 دقیقه برنامه زنده خواهیم داشت در مورد تازه ترین اخبار ایران و جهان. همکارانم از صبح تا این لحظه این برنامه رو برای شما تهیه کردن. با اخبار شروع میکنیم و آرش حسنی ها که از صبح خبرهای ایران و جهان رو بررسی کرده. آرش سلام، بر تو چه خبرها داری واسمون؟
سلام زده، سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبر که زیاد داریم از ایران بگم که کاروان پارالمپیک ایران در کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک ششمین طلا رو هم امروز گرفت. امروز دو تا طلا گرفتیم و رتبه‌مون تا اینجای کار نهمه.
بله.
بعد رئیس مجلس خبرگان رهبری هم گفته که توجه جدی دولت به معیشت مردم خواستار شده. یه عدد و رقم جالب هم داریم چون من به عدد و رقم علاقه دارم و اقتصادیم. آره، اکبر ترکان معاون اسبق وزارت نفت ایران گفته که نیمی از کل درآمد نفتی ایران در 100 سال گذشته رو دولت آقای احمدی نژاد یعنی دولت‌های نهم و دهم کسب کردن. در جهان هم خبرها زیاده، از جمله اینکه همایش انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا امروز گشایش پیدا می‌کنه
و ما در مورد جزئیات بیشتری خواهیم داشت.
خب
در مجله بعدی البته.
بعد بیش از 100 هزار نفر هم در ماه گذشته میلادی از سوریه گریختند و احکام دادگاه 20 نفر از رهبران و معترضان بحرین تایید شده.
پس بشنویم خبرها رو با جزئیات بیشتر از آرش حسنی‌ها.
ششمین طلای کاروان ورزشی ایران در رقابت‌های پارالمپیک لندن را مجید فرزین به گردن آویخت. مجید فرزین وزنه‌بردار قدرتی ایران در رقابت‌های پارالمپیک 2012 لندن در روز سه‌شنبه توانست در دسته منهای 82.5 کیلوگرم مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کند. فرزین در رقابت‌های پاور لیفتینگ پارالمپیک با مهار وزنه 240 کیلوگرمی بالاتر از دیگر رقبای خود در صدر ایستاد و قهرمان پارالمپیک شد. مدال طلای فرزین ششمین نشان طلا و نهمین مدال کاروان ورزشی ایران در این رقابت هاست. روز سه‌شنبه زهرا نعمتی کماندار زن ایرانی نیز موفق به کسب مدال طلای تیراندازی با کمان شده بود. با کسب ششمین مدال طلای این رقابت ها جایگاه ایران تا اینجای کار به رتبه نهم ارتقا یافته است. اکبر ترکان معاون اسبق وزارت نفت ایران میگوید نیمی از کل درآمد نفتی ایران در بیش از 100 سال گذشته نصیب دولت‌های نهم و دهم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکان که در یک نشست تخصصی در حوزه تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت و انرژی در تهران سخن میگفت، کل درآمد حاصل از فروش نفت ایران در بیش از 100 سال گذشته را نزدیک به 1120 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته معاون وزیر نفت در دولت محمد خاتمی، بیش از 530 میلیارد دلار از کل درآمد تاریخی فروش نفت ایران در دولت‌های نهم و دهم محقق شده است. اکبر ترکان همچنین از افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در 7 سال گذشته خبر داده است، به طوری که به گفته او از سال 84 تا پایان سال گذشته بیش از 480 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی صرف واردات کالا از خارج کشور شده است. یک دادگاه غیر نظامی در بحرین روز سه‌شنبه احکام 20 نفر از رهبران معترض در این کشور را تایید کرد. این 20 نفر در جریان اعتراض‌های سال گذشته در بحرین بازداشت شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از توییتر یک مقام دولتی بحرین در امور اطلاع رسانی، این احکام در یک دادگاه نظامی برای این افراد صادر شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در یک ماه گذشته بیش از 100 هزار تن از شهروندان سوریه به خارج از این کشور گریخته و به کشورهای همسایه پناهنده شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها UNHCR در گزارش خود این آمار را بالاترین رقم آوارگان سوری از زمان آغاز درگیری‌ها در این کشور اعلام کرده است. آزاده،
متشکرم از آرش حسنی. خبرهای تازه رو شنیدید. اگر می‌خواید باز هم خبر بشنوید، حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو خواهید شنید. در این مدت هم می‌تونید یه سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه، انتقادات دوباره اصولگرایان منتقد دولت احمدی نژاد به قانون شکنی های کابینش.
کسی بودی 14000 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تامین میکنه با شکستن مکرر قانون.
اظهارات دبیر کل حزب الله لبنان درباره نتایج حمله اسرائیل به ایران و حمله احتمالی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه.
حرفای آقای نصرالله هم برای خرید نظر جمهوری اسلامی ایران هست و هم برای اینکه ایران تا حدی این توانایی رو داره که چنین حملاتی رو به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس انجام بده.
هفته زبان و ادبیات و شب ایرانی در برلین با نمایشگاه‌های نقاشی هنرمندان ایرانی.
دو تا تابلو در اندازه‌های بزرگ به نمایش گذاشتم که یک تابلوی من در رابطه با ندا بود و یک تابلوی دیگرم صدای آزادی.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگه همراه ما بمونید بیشتر میشنوید. اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد دولت اون رو قانون شکن میدونن و معتقدن بخشی از تورم به خاطر سوء تدبیر اون هست. وحید پوراستاد از رادیو فردا نگاهی داره به انتقادات روزهای گذشته به عملکرد دولت احمدی نژاد.
انتقادات اصولگرایان به محمود احمدی نژاد و دولت او داستانی ادامه دار شده. ممکن است این انتقادات در مقاطعی فراز و نشیب داشته باشد، اما تمامی ندارد. انتقاداتی که عموماً هم از سوی افرادی صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته از حامیان پر و پا قرص محمود احمدی نژاد بودند، اما در یکی دو سال گذشته در زمره منتقدین سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دولت او قرار گرفتند. یکی از این افراد احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس است. به گزارش خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی روز دوشنبه در یک نشست دانشجویی در دانشگاه شریف گفت دولت محمود احمدی نژاد در قانون شکنی بی‌نظیر بوده. این نماینده مجلس قانون شکنی دولت را به قانون هدفمندی یارانه‌ها مستند کرده که به گفته او دولت تمام 16 بند آن را زیر پا گذاشته. احمد توکلی چند ماه قبل هم در برنامه تلویزیونی عملکرد اقتصادی دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود.
ما به این ترتیب ادامه پیدا کنیم حتما تای کوچه میرسیم، کوچه بنبست. خب با هم تعارف که نداریم. الان کسی بودی 14000 میلیارد تومانی از این محل چجوری تامین میکنه با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانونش نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به سفلا و سلام میره، پس ما به خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه و همه که میگیم یعنی از رهبری تا پایین‌ترین فرد به قانون عمل کنه، مخصوصا کسی که قسم میخوره برای اجرای قانون اون به تطبیق قانون عمل کنه. من میگم با ادامه قانون شکنی و غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن درد دوا نمیشه.
البته با وجود آنکه منتقدین اصولگرای آقای احمدی نژاد دولت او را قانون شکن می دانند، اما خود او دولتش را قانونمندترین دولت می داند.
خب دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت های تاریخ این کشور. ما به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ اعتقادی احترام بالایی برای قانون قائل. فکر میکنیم قانون رو باید به بهترین شکل و دقیق ترین شکلی اجرا بکنیم. به همین دلیله که علارغم حرف های فراوانی که بعضی ها زدن، تا امروز کسی نتونسته اثبات کنه که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرد. حرف های زده شده، بعد معلوم شده که دولت درست میگه.
احمد توکلی در سخنرانی اخیر خود به روند صعودی چکای برگشتی و در راه بودن نرخ تورم تأخیری اشاره کرده و گفته که منابع این تورم تحریم، فساد، سوء تدبیر و بی‌ثباتی است. این نماینده مجلس همچنین میگوید وضعیت اقتصاد کشور از سال 89 بدتر شده و در حال حاضر در رتبه 144 و نزدیک ته جدول در مورد وضعیت کسب و کار در بین کشورهای دنیا هستیم. البته در سالهای گذشته و به مناسبتهای مختلف محمود احمدی نژاد پاسخ منتقدین برنامه‌های اقتصادی خود را بی جواب نگذاشته.
میان میگن آقا طوفان تورم در راه است، اقتصاد در حال متلاشی شدن است. اینها ادامه همون طراحی است، ارتباطی به هدفمندی ندارد. اون تورم مربوط به هدفمندی تا تیر ماه سال 90 خودشو نشان داد، تمام اثرش رو گذاشت. بعضی اقتصاددانا میگن 4% بود، بعضی میگن نه 6% بود. اونایی که میگن 4% بود میگن 2% هم به خاطر تورم جهانی است، بقیه مال چیزهای دیگه است، مال طراحی‌های دیگران است.
احمد توکلی در سخنرانی روز دوشنبه خود در دانشگاه شریف با اشاره به اینکه وضع دولت خوب نیست گفت در دولت کار در دست نااهل است، صداقت نیست و دولت محل ورود افراد مسئله دار و دارای پرونده است. احمد توکلی در سخنرانی اخیر خود به این نکته انتقاد دارد که صدا و سیما در مجموع و به تعبیر او رفوگر تخلفات دولت شده. این نماینده اصولگرای مجلس در برنامه‌های زنده تلویزیونی بارها به دولت محمود احمدی نژاد انتقاداتی وارد کرده که مجری صدا و سیما وارد صحبت او شده و سخنانش را قطع کرده.
این که آدمای نامناسب سر کار هستن این اصلا مهمتره. یعنی وقتی افرادی پوستر دکتر داشته باشن، به هر تقدیر کار دست کسانی باشه که اینها آدمای کوچیکی باشن، از خودشون کوچیکتر.
آقای دکتر توکلی، ببینید
در روزهای گذشته انتقاد علیه دولت احمدی نژاد تنها به احمد توکلی ختم نشده، بلکه عباس نبوی از روحانیون نزدیک به آیت الله مصباح یزدی هم گفته دولت محمود احمدی نژاد 10 پرونده سنگین در قوه قضاییه دارد که به حکم آیت الله خامنه ای متهمان آنها تاکنون محاکمه نشدند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم در روزهای گذشته گفت دولت در این چند ساله با افزایش حجم خود نه تنها به کارهای اصلی خود رسیدگی نکرده، بلکه مدام وارد حوزه‌هایی شده که نباید در آنها ورود پیدا می‌کرد.
گزارش وحید پوراستاد را از رادیو فردا شنیدید در مورد انتقادات روزهای گذشته به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد. اما حالا که بحث بر سر انتقادات هست، در مورد پرونده فساد بزرگ 3000 میلیارد تومانی هم بشنویم که حدود یک سال بعد از شروع بررسی این پرونده و محاکمه متهمان این پرونده روز دوشنبه اعلام شد احکام دادگاه به متهمان یا وکلای اونها ابلاغ شده و به گفته وکیل مدافع مهافرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده، موکلش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شده. از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو میشنویم.
روز دوشنبه دادستان کل کشور از آغاز ابلاغ حکم دادگاه به متهمین این پرونده خبر داد، اما بار دیگر از ذکر جزئیات این احکام و اینکه چه متهمی به چه مجازاتی محکوم شده است با این استدلال که چون این احکام هنوز قابل اعتراض است خودداری کرد. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، متهمان 20 روز فرصت دارند تا برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور مراجعه کنند. پیش از این سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در 9 مرداد ماه گذشته گفته بود
از این تعداد متهمی که در این مرحله از پرونده رسیدگی شده، قاضی محترم 4 نفر از اونها را محکوم به اعدام کرده، 2 نفر را حبس ابد داده و بقیه را به حبس‌های 25 سال، 20 سال، 10 سال و به پایین. در خصوص پولشویی هم باز مجازات پولشویی را تعیین کردند. افرادی که کارمند دولت بودند در سمت معاون وزیر، در سمت مدیر کل، اونها علاوه بر حبس جزای نقدی و شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی هم و رد مال را دارند.
دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت هنوز رسیدگی به پرونده اتهامی محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی و محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات که 2 بانک دخیل در این ماجرا بودند صورت نگرفته است، اما پرونده اتهامی این 2 نفر به دادگاه خواهد رفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای علت تأخیر در اعلام حکم را از جمله به خاطر تعطیلات و همچنین زمان بری تایپ 1660 برگ پرونده اعلام کرد و گفت پس از قطعی شدن احکام متهمان توضیحاتی شنیدنی برای مردم خواهد داشت. به گفته سخنگوی قوه قضاییه بقیه متهمان که پروندهشان سبکتر است زیاد هستند و 17 پرونده دیگر غیر از این 39 متهم به دادگاه رفته است. در تابستان سال 90 خبر یک فساد مالی بزرگ به حجم 3000 میلیارد تومان مانند بمبی در تهران منفجر شد. ماجرای این فساد از آنجا ظاهرا آغاز شده است که شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و چند شرکت دیگر با نام‌های مختلف متعلق به برادران امیر منصور آریا با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت LC از یک بانک و تنزیل آن در بانکی دیگر می‌کردند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود، اغلب LC‌های ریالی درخواست می‌کردند و نه LC‌های ارزی. اغلب این LC ها از سوی رئیس یکی از شعبات بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان صادر می شده است. رئیس این شعبه بانک در کیفرخواست متهم ردیف 2 پرونده است. برادران آریا در تیر ماه سال 88 درخواست تأسیس بانکی با نام بانک آریا را مطرح کردند که مورد موافقت بانک مرکزی هم قرار گرفت. پس از افشای فساد 3000 میلیارد تومانی معلوم شد که 7 بانک از جمله بانک صادرات و بانک ملی به انجام این معاملات صوری و جعلی کمک کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در مورد این موضوعاتی که تا الان شنیدید از جمله انتقاد اصولگرایان به دولت محمود احمدی نژاد و همطور ماجراهای مربوط به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی میتونید روی صفحه فیسبوک رادیو فردا جزئیات بیشتر رو پیدا کنید. علاوه بر اینکه میتونید مطلب رو اونجا بخونید، میتونید نظرتون رو بگذارید، با بقیه هم وارد بحث بشید و در مورد همین مسائل مواردی رو که به نظرتون میرسه مطرح کنید. اما بریم سراغ یک گزارش دیگه. مایکل هایدن رئیس پیشین سیا گفته که بمباران‌های پی در پی و موفق علیه تأسیسات هسته ایران فقط از عهده نیروهای هوایی آمریکا برمیاد، نه اسرائیل. از حمید فاطمی میشنویم.
جنرال مایکل هایدن در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس گفته است که عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نیازمند تکرار بمباران‌های هوایی خواهد بود و حمله محدود و یکبار کارساز نیست. آمریکا به گفته وی تنها نیروی هوایی آمریکا قادر به انجام موفق آن خواهد بود. جنرال مایکل هایدن در مصاحبه با هارتس گفته است که قصد کم کردن از اهمیت و توانایی های نیروی هوایی اسرائیل را ندارد، اما مجموع شرایط مربوط به تأسیسات هسته ای ایران طوری است که اسرائیل به تنهایی نمیتواند با آن مقابله کند. جنرال مایکل هایدن که از سال 2006 تا 2009 ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA را بر عهده داشت، در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس همچنین گفته است که تصمیم حمله به ایران باید در آمریکا و در سال آینده میلادی، یعنی سال 2013 یا 2014 گرفته شود، نه امسال. در زمان ریاست جنرال هایدن بر CIA بود که در سال 2007 نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند که ایران طرح‌های هسته‌ای خود را همزمان در چند مسیر ادامه می‌دهد، اما تصمیم راهبردی برای ساختن بمب اتمی را متوقف کرده است. مایکل هایدن در مصاحبه با هارتس این موضوع را رد کرد که آمریکا به خاطر جلوگیری از حمله آن زمان اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران این ارزیابی را ارائه کرده بود. به باور وی این ارزیابی هنوز هم پابرجاست. در پاسخ به این پرسش هارتس که در صورت رسیدن زمان حمله کدام یک از دو کشور اسرائیل یا آمریکا باید حملات اولیه را انجام دهند، جنرال هایدن گفته است که سکوت را ترجیح می‌دهد. جنرال هایدن در حالی با روزنامه هارتس مصاحبه کرده است که موجی از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در اسرائیل و جهان در مورد حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیراً خواهان تعیین خط قرمز واضحی برای ایران شد و از جامعه جهانی و به خصوص باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست چنین خط قرمز واضحی برای ایران ترسیم کند. به نوشته روزنامه اسرائیلی معاریو، فشار شدیدی که بنیامین نتانیاهو و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در هفته‌های اخیر بر آمریکا در مورد ایران وارد کردند در حال ثمر دادن است. از یک سو روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت که باراک اوباما در حال بررسی این امکان است که خط قرمز روشنی همراه با جدول زمانی تعیین کند که ایران را در مورد جدی بودن گزینه نظامی از سوی آمریکا هراسان کند و از دیگر سو آمریکا به عنوان پاداشی برای صبوری اسرائیل تجهیزات نظامی تازه‌ای به اسرائیل بدهد.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما این بار حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگوی با یه شبکه تلویزیونی گفته اگه ایران مورد حمله اسرائیل قرار بگیره میتونه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کنه. شاهین بشری از رادیو فردا در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا از اون پرسیده آیا ایران از چنین توانی برخوردار هست؟
هر دو این موارد رو میشه در این دید. در مورد اینکه آیا ایران توان حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه و اطراف ایران رو داره یا نه، خب به تبع چنین توانایی رو داره، به خاطر اینکه حرف از این هست که تعداد زیادی سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند، در خلیج فارس هستند و در بعضی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس. در نتیجه ایران میتونه با موشک‌هایی که داره در صدد حمله به این پایگاه‌ها بر بیاد. چیزی که مهم هست این است که آیا این حملات میتونن به نیروهای آمریکایی تلفات جدی وارد بکنن که در نتیجه آمریکا رو از هر گونه درگیری نظامی با ایران باز بدارن یا نه. در مورد بخش اول بحث، یعنی اینکه حزب الله و اینکه به نوعی خدمت هست به ایران این سخنان آقای نصرالله، این هم به واقع بخشی از واقعیته، به خاطر اینکه ایران کمک‌های بسیار بسیار زیادی به حزب الله میکنه. خب حزب الله به تبع وامدار ایران هست و در نتیجه بایستی به رهبران ایران نشان بدهد که وفادار به رژیم جمهوری اسلامی ایران هست. در نتیجه حرفای آقای نصرالله بیشتر هم برای خرید نظر جمهوری اسلامی ایران هست و هم برای اینکه ایران تا حدی این توانایی رو داره که چون این حملاتی رو به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس انجام بده.
آقای نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگه‌ای از صحبت‌هاش در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین گفته که ما نیازی به سلاح شیمیایی یا هسته‌ای نداریم، ولی درون اسرائیل اهدافی وجود دارن که میتونیم برای رسیدن به نتایج مشابهی اونها رو مورد اصابت قرار دهیم. منظور ایشون چی میتونه باشه وقتی که صحبت میکنه نتایج مشابه رو میگه؟ یک. دوم اینکه آیا حزب الله اصلا چنین توانی داره که بدون واهمه از عواقب چنین حملاتی دست به اونها بزنه؟
اگر که به سوال دوم ابتدا پاسخ بدم، به اعتقاد من قسمت مهمی از رهبری حزب الله به خصوص شیخ حسن نصرالله اینها دچار این توهم شدن که جنگ سال 2006 میلادی رو علیه اسرائیل بردن، جنگ تابستان که اگر مقایسه بکنیم تعداد تلفات دو طرف رو، تعداد خساراتی که وارد شده به دو طرف، خب غیر قابل مقایسه است. هم حزب الله هم ایران و هم طرفداران این دو از اون زمان به بعد همواره بر این امر تاکید داشتند که این نخستین شکست نظامی اسرائیل هست توسط یک گروه عربی. ببینین، اگر که فشارهای داخلی اسرائیل و آمریکا و فشارهای جامعه جهانی نبود بر دولت اسرائیل، دولت اسرائیل خیلی راحت به دلیل توان نظامی بسیار بالایی که داره میتونست جنوب لبنان رو با خاک یکسان بکنه. در مورد بخش سوال اول جناب عالی که آیا نتایج مشابهی رو حزب الله میخواد به دست بیاره با به کار بردن تسلیحاتی که در اختیار داره، خب به تبع همونطوری که در این جنگ 2006 دیده شد و بعد از اون سرویس‌های امنیتی مختلفی از جمله خود اسرائیلی‌ها اعلام کردند، حزب الله هزاران موشک از جانب ایران و سوریه دریافت کرده و اون تأکید شیخ حسن نصرالله بر توان نظامی حزب الله برمیگرده به همین توان موشکی. مقصود شیخ حسن نصرالله این بوده که اگر موشک‌های حزب الله به مثلا تأسیسات مونا که تاسیسات هسته‌ای اسرائیل هستن در صحرای نگر در جنوب اسرائیل اصابت بکنن، خب اینها میتونن تشعشعات هسته‌ای به وجود بیارن. منتها کشوری مثل اسرائیل آمادگی بسیار زیادی داره که با این خطرها روبرو بشه. گفته های شیخ حسن نصرالله مقداری برای تبلیغات است و اینکه به نوعی سخنان بازدارنده خواهند بود برای اینکه اسرائیلی ها رو به فکر بیاندازن که به ایران حمله نکنن.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی در کانادا، به سوالات همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا جواب میداد. اما یک گزارش و گفتگوی هنری بشنویم. از 11 تا 19 شهریور ماه یک برنامه گسترده فرهنگی و هنری در شهر برلین در جریان هست که هفتگی زبان و ادبیات هم نام گرفته و اولین برنامه این اتفاق فرهنگی شب ایرانی بوده. این شب هرچند که به کار خودش پایان داده، ولی نمایشگاه نقاشیش با آثاری از 3 زن هنرمند ایرانی تا 18 مهر ماه امسال برای دیدار باز هست. از شهرام میریان در این مورد بیشتر بشنویم.
از امسال یک رویداد بزرگ فرهنگی دیگر هم به جریه ده ها برنامه از این دست در شهر برلین پیوسته که هفته زبان و ادبیات نام گرفته. در این هفته نویسندگان و شاعران از ملیت های گوناگون در ده ها انجمن و مرکز فرهنگی، مدرسه و حتی کافه ها حضور می‌یابند و دست به خوانش داستان، متن و شعر می‌زنند. آغازگر هفته زبان و ادبیات در شهر برلین برنامه‌ای بود به نام شب ایرانی که به وسیله همسران دو رئیس جمهور کنونی و پیشین آلمان گشایش یافت. جایگاه زن در ایران، وضع فرهنگ و هنر و رسانه‌های گروهی در ایران از جمله مسائل برجسته‌ای بود که در شب ایرانی مورد بررسی منصوره شجاعی، فهیمه فرسایی، نسرین بصیری، جلال سرفراز و شهاب الدین شیخی قرار گرفت و در بخشی دیگر یاسمین طباطبایی بازیگر ایرانی تبار سینما و تئاتر آلمان بر صحنه ظاهر شد و اشعار و متنایی از پروانه فروهر، محمد مختاری، سیمین بهبهانی، احمد شاملو، منوچهر آتشی، جواد مجابی، سید علی صالحی، عمران صلاحی و محمود دولت‌آبادی به زبان آلمانی خواند. پیش از شروع سه بخش بحث و گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی و هنری در ایران، نمایشگاه نقاشی سه زن ایرانی هم شهلا آقاپور، اکرم ابویی و کیانوش مجیدی در شب ایرانی در شهر برلین گشایش یافت. خانم شهلا آقاپور، نقاش، شاعر و مجسمه‌ساز، در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای آثار خود در این نمایشگاه اینطور گفته است:
من دو تا تابلو در اندازه های بزرگ به نمایش گذاشتم که یک تابلوی من در رابطه با ندا بود و یک تابلوی دیگرم صدای آزادی. تصاویر فریاد و چشم توی نقاشی هم به نظر میاد. من این تابلوها رو هم چون اخیراً زلزله در آذربایجان رخ داده به زلزلزدگان تقدیم کردم.
شما صحبت از چشم کردین. تا اونجا که من در جریان هستم خانم شهلا آقاپور، شما در کاراتون به این عضو بدن زیاد اهمیت میدین و اصولا میشه گفتش که بحث محوری کارهای شما بیشتر روی چشم است. علت چه هست؟
حتی توی اشعارم هم هستش این چشم. به این دلیل خب چشم برای من یک عضو مهم سر انسانه و چشم چیزی که انسان برداشت میکنه، رنگ ها رو میبینه. با چشم هست که آگاه پیدا میکنه. فلسفه دیگه هم دارم. من چشم رو به فرم جهان هم تشبیه کردم. حتی دانه هایی که از زمین رشد میکنه، نگاه میکنیم به صورت بیزی فرم از اون دانه سبزی که تازه رشد میکنه و بالا میره و این حالت چشم رو داره.
علاوه بر شهلا آقاپور، در نمایشگاه نقاشی سه زن هنرمند ایرانی در شهر برلین، اکرم ابویی و کیانوش مجیدی هم نمونه ای از کارهای نقاشی خود را ارائه دادند. خانم اکرم ابویی در تابلوهای خود به موضوع زن ایرانی و بازی فوتبال پرداخته و خانم کیانوش مجیدی هم به جنبش سبز در ایران. به این ترتیب شب ایرانی اگرچه در شهر برلین به پایان رسیده، ولی با این حال نمایشگاه نقاشیش تا 18 مهر ماه امسال برای دیدار همگان باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش فرهنگی هنری بریم سراغ موضوع ورزش که شاید مهمترین مسئله ورزشی این روزها پاراولمپیک لندن باشه و همینطور مدال‌هایی که تیم ورزشی ایران به دست آورده. فریبرز غریب.
با درخشش ورزشکاران ایرانی در ششمین روز پاراولمپیک 2012 لندن، رتبه این کشور در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها تک رقمی شد. ورزشکاران پاراولمپیکی ایران تا عصر روز سه‌شنبه 2 نشان طلا و 1 نقره کسب کردند و امشب هم در چند رشته دیگر شانس مدال دارند. زهرا نعمتی، بانوی تیرانداز ایرانی، در تیراندازی با کمان در ریکرو انفرادی و مجید فرزین در وزنه‌برداری قدرتی پاورلیفتینگ در دسته 82.5 کیلوگرم زن و مرد طلایی کاروان ایران تا عصر روز سه‌شنبه بودند. امروز همچنین عبدالرضا جوکار در پرتاب وزنه در کلاس F53 موفق به کسب مدال نقره شد. کاروان ایران تا عصر امروز با مجموع 10 مدال، 6 طلا، 3 نقره و 1 برنز در مکان 9 جدول رده‌بندی قرار داشت. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد 5 تن از نمایندگان AFC برای بازدید از وضعیت ورزشگاه‌ها و چند باشگاه لیگ برتری جهت امتیازدهی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بامداد چهارشنبه وارد تهران خواهند شد. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقامت 5 روزه خود در ایران قرار است از چند ورزشگاه و همچنین چند باشگاه لیگ برتری بازدید کنند. علی فتح‌الله زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال، در مورد مهم بودن بازدید نمایندگان AFC از وضعیت فوتبال ایران میگوید:
کانال که الان داریم میتونیم همون 4 تا سهمیه رو بگیریم، ولی اگه هیچ تعادل بکنه شما مطمئن باش تا 1.5 سهمیه ما نزول میکنیم. شما الان میبینید که استادیوم ها امتیاز بالاتری میگیره، بنابراین ما خود به خود یک امتیازی از دست میدیم.
کنفدراسیون شنای آسیا با ارسال نامه‌ای به ایران برگزاری هر گونه انتخابات در فدراسیون شنای این کشور را غیرقانونی خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در قسمتی از این نامه از مقامات ورزشی ایران خواسته شده که در خصوص استقلال فدراسیون شنای این کشور به قوانین و دستورات فدراسیون بین المللی شنا و همچنین کنفدراسیون شنای آسیا احترام بگذارند. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آمادگی خود در شهر عمان پایتخت اردن روز چهارشنبه فردا یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم میزبان برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال ایران خود را برای دیدار روز 21 شهریور برابر لبنان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی آماده می‌کند. و نشان ملی محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز به وی اعطا شد. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 3 مدال طلا موفق ترین تیم در بازی های المپیک 2012 لندن بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در مجله شامگاهی که هر شب پخش میشه. حدود یک ربع دیگه از این برنامه باقی مونده. اگر شرطی دارید همراه ما بمونید تا دقایقی دیگه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با رضا جمالی. شبت بخیر رضا.
ممنون رضا، شب بر تو خوش و شنوندگان گرامی شب بر شما خوش. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اجلاس وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس مسئله دخالت در امور داخلی این کشورها را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ها سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین جزایر سگانه را جزء لاینفک سرزمین جمهوری اسلامی ایران خواند که تا ابد ایرانی باقی خواهند ماند. آقای مهمانپرست مطالب مندرج در بیانیه پایانی وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را ادعاهای واهی و بی اساس توصیف کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از برگزاری دو رزمایش مشترک این نیرو با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا پایان امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به برگزاری این دو رزمایش مشترک در حوزه‌های زرهی و هوابرد، محل برگزاری یکی از این رزمایش‌ها را جنوب شرق ایران اعلام کرد. همایش سراسری حزب دموکرات آمریکا برای اعلام نامزدی باراک اوباما به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور امروز سه‌شنبه گشایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است در پایان این همایش سراسری در روز پنجشنبه باراک اوباما رسما نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری شود. این همایش در شهر شارلوت، یکی از شهرهای بزرگ ایالت کارولینای شمالی آمریکا، برگزار می شود. یک دادگاه غیر نظامی در بحرین روز سه‌شنبه احکام 20 نفر از رهبران معترض در این کشور را تایید کرد. این 20 تن در جریان اعتراض‌های سال گذشته در بحرین بازداشت شده بودند. 8 تن از این عده از جمله عبدالهادی خواجه، فعال حقوق بشر، و حسن مشیمع، رهبر اپوزیسیون، به حبس ابد محکوم شدند. مؤسسه اعتبارسنجی مودی چشمانداز رتبه اعتباری بلند مدت اتحادیه اروپا را از منطقه با ثبات به منفی کاهش داده است. به گفته مسئولان مؤسسه مودی، این حرکت واکنشی است به چشمانداز منفی کشورهای کلیدی عضو این اتحادیه و می توان بدان معنا باشد که در آینده این نچندان دور رتبه اعتباری اتحادیه اروپا کاهش یابد. اوایل سال جاری میلادی مؤسسه اعتبارسنجی چشمانداز منفی از اقتصادهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و هلند ارائه کرده بود. و خبر آخر این که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری از دولت خواست به طور جدی به فکر معیشت مردم باشد. به گزارش خبرگزاری ها رئیس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه در آغاز 12 اجلاس دوره 4 این مجلس یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی را قناعت دانست که به گفته او تولید کننده و مصرف کننده باید این امر را رعایت کنند. آزاده.
متشکرم رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید. اگر میخواید خبرهای بیشتری رو بخونید یا اینکه دنبال کنید، حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا بیشتر میتونید مطالبی رو که حتی امشب از رادیو پخش شده و ممکنه بخشش رو از دست داده باشید دنبال کنید، بشنوید یا بخونید. در صدای شما، صدای فردا این هفته، علاوه بر اینکه به بعضی از سوالات شما جواب داده میشه، درباره برنامه‌های رادیو فردا هم میشنوید و برنامه‌ای که به پایان رسیده. امشب هم آزاده توکلی این برنامه رو در نبود ژان خاکسات تهیه کرده. حدود 25 دقیقه دیگه هم باز خبرهای تازه رو میتونید از همینجا دنبال کنید. همراه ما بمونید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه مازندران خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه گفتگوی ویژه با وحید پوراستاد، تهیه کننده و مجری برنامه مستند رادیویی انفرادی خواهیم داشت و به تعدادی از نظرات شما در رابطه با 4 مجله خبری رادیو فردا خواهیم پرداخت و مانند برنامه‌های گذشته تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوال‌های روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میون گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در برنامه هفته گذشته هم اعلام کردیم، ما تصمیم گرفتیم که ارتباط با شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا رو افزایش بدیم. همینطور ازتون خواستیم که نظر خودتون رو در رابطه با 4 مجله خبری رادیو فردا با ما در میون بذارین. کیوان در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا نوشته که زمان پخش مجله های خبری خیلی خوبه و مجله ساعت 10 شب رو بیشتر دوست داره، مخصوصا آخرش که با برنامه ملاقات تموم میشه. و رضا هم برامون نوشته چرا مجله شامگاهی 45 دقیقه ای شده، قبلا خیلی خوب بود، لطفا وقتش رو زیاد کنید. و مرضیه هم خیلی تشکر کرده از برنامه‌های مختلف رادیو فردا. شما هم میتونین در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو فردا با ما تماس بگیرید و با نظرات خودتون ما رو در بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا کمک کنید. میتونید از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید. 20420221122112. و همینطور از طریق آدرس ایمیل info@radiofarda.com میتونین با ما در تماس باشین.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم وحید پوراستاد در استدیوی برنامه صدای شما صدای فردا با ماست و اکثر شما هم با برنامه مستند رادیویی انفرادی که سه‌شنبه ساعت 18 به وقت ایران پخش میشد آشنا هستید و میدونید که این برنامه هفته پیش به پایان رسیده و وحید پوراستاد در استودیو با ماست تا درباره این مستند رادیویی با هم صحبتی داشته باشیم. وحید سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام آزاده، من در خدمت شما هستم برای پاسخ به سوالات شما درباره این مستند.
وحید، برامون بگو که در مورد این 18 قسمت برنامه به چه موضوعاتی بیشتر پرداختی؟
آزاده، همچنان که شنونده های رادیو فردا قاعدتاً برخی هاشون حتما گوش دادن این برنامه رو در جریان هستن، برنامه مستند انفرادی درباره سلول های انفرادی پس از انقلاب در ایرانه و در این 18 قسمت به موضوعات مختلفی از ابعاد مختلف به سلول انفرادی ما نگاه کردیم. در بخش اول اون ما نگاه کردیم به سلول های انفرادی در بند 209 و 240 زندان اوین و در بخش دوم به سلول های انفرادی در بند های سپاه پاسداران ما اشاره داشتیم. در بخش سوم این برنامه ما رفتیم وارد بازداشتگاه‌های مخفی شدیم و سلول‌های انفرادی که در این بازداشتگاه‌ها وجود داره و در قسمت چهارم به سلول‌های انفرادی پرداختیم که در دهه 60 وجود داشت و بیش از 20 25 حتی تا 30 نفر از زندانیان رو داخل سلول‌های انفرادی کوچیک می‌ذاشتن. بعد از اون ما دیدیم که یک سری زندانیان تجربیاتی فراتر از سلول انفرادی دارن در دهه 60 خورشیدی، یه چیزی مثل تابوت‌ها که در دهه 60 بود و زندانیان سیاسی معتقد بودن فراتر از سلول انفرادی است. و بعد از اون باز ما دیدیم که در دهه 60 زندانهایی یا مکانهایی شبیه به سلول انفرادی وجود داشته که نه تنها از سلول انفرادی بلکه از خود تابوت‌ها مهمتر بوده و سخت‌تر بوده دورانی که یک زندانی باید طی می‌کرد، و اون هم واحد مسکونی بود که در مقطعی از اوایل در دهه 60 وجود داشته. در بخش نهم دو قسمت در مورد شیوه تحمل سلول انفرادی ما برنامه داشتیم. در بخش 11 ما اومدیم در مورد تغذیه و اعتصاب غذا در سلول انفرادی برنامه ساختیم، و دو قسمت بعدی یعنی قسمت 12 و 13 که به اعتقاد من جزو تلخ‌ترین قسمت‌های این برنامه میتونه باشه مربوط به زنان بود در سلول انفرادی. بخش 12 مربوط به زنان و کابوس تجاوز در سلول انفرادی بود، و بخش 13 در مورد خانم‌هایی بودن که باردار بودن و در سلول انفرادی بودن یا در درون سلول انفرادی زایمان کردن، کودکان خردسالی داشتن و یا نوزادانی داشتن که در درون سلول انفرادی همراهشون بودن، که البته این موارد بیشتر در دهه 60 خورشیدی بوده. بعد از اینکه این برنامه تموم شد ما در بخش 14 بخشی رو داشتیم به عنوان اینکه چرا بازجو زندانی رو درون سلول انفرادی میاندازه. در بخش 15 وابستگی برخی از زندانیان درون انفرادی رو به بازجو کار کردیم، و در بخش 16 شکنجه سفید رو در سلول انفرادی بهش پرداختیم. بخش 17 هم در مورد تأثیرات روانی سلول انفرادی بود، و بخش 18 که بخش پایانی بود در مورد احساس زندانی یا حس خروج از انفرادی و زندان ما کار کردیم.
وحید، اگر شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بخوان به این مجموعه، به کل این مجموعه مستند رادیویی دست پیدا کنن، باید چه کار کنن؟ آیا محلی هست که بتونن اونها مراجعه کنن و بتونن دوباره این مجموعه رو بشنون یا اینکه داشته باشن؟
مجموعه مستند انفرادی به طور کامل بر روی فیسبوک رادیو فردا هر هفته و بعد از پخش برنامه قرار میگیره و بسیار هم مورد استقبال کاربران فیسبوک قرار گرفت. البته بر روی وبسایت رادیو فردا فایل های صوتی اون رو میتونن پیدا بکنن، اگر سرچ کنن نام انفرادی رو میتونن پیدا کنن. اما بر روی وبسایت رادیو فردا تا به امروز 6 قسمت از این برنامه به صورت مکتوب و کامل بر روی وبسایت قرار گرفته، که البته ما در هفته‌های آینده قرار تمام 18 قسمت برنامه صفحه ویژه‌ای در وبسایت طراحی بشه و تمام 18 قسمت در اون قرار میگیره، به علاوه 30 تا 40 یادداشتی که ما داریم از زندانیان سیاسی میگیریم که در کنار این مطالبی که مستندی که ما کار کردیم قرار میگیره و به صورت یک صفحه ویژه بر روی وبسایت قرار میگیره که کاربران و همچنین شنونده‌های رادیو فردا به اون مراجعه کنن میتونن استفاده بکنن.
وحید، بعد از ساخت این 18 قسمت مستند رادیویی چه تأثیراتی فکر میکنی روی شنوندگان و یا روی خودتو تأثیراتی گذاشته یا نه؟
من فکر میکنم که شنونده‌ها بعد از اینکه این برنامه رو شنیدن میتونستن بخش مهمی از واقعیت‌هایی که درون یک سلول انفرادی در زندان‌های ما میگذره بیشتر آشنا بشن. در مورد خود من به هر حال بی تأثیر نبود. من توی این 8-9 ماهی که روی این برنامه داشتم کار میکردم به هر حال همش استرس و استراب بود، روی خود منم به هر حال تأثیر میگذاشت، و به صورتی بود که من بعد از اینکه این برنامه رو ساختم مثل خود این زندانیان احساس میکردم که دارم از سلول انفرادی خارج میشم، و این حس رو واقعا امروز که برنامه تموم شده رو کاملا حس میکنم و درک میکنم که چقدر سبک شدم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینهای مختلف دیدگاه خودشونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
من یه بازنشسته هستم، جنگ باز شسته هستم، زمانه یه ستا جوان کردم بانک سپه، اول 3 نفر زمان کرد، 2 نفر همدوز خود بانک سپه است. 3 سال تمام یه قرار من حقوق نمیگیرم، به هر ارگانی شکایت میکنم که جواب نمیده. به خدا راهی جز اینی که خودم آتش بزنم گیرم بانک سپه ندارم.
آقای احمدی نژاد حق دارن، میگن که برای اظهار نظر هیچ کس زندان نیست، برای اینکه شکنجه و اعدام میشه بعدش. کاملا درست میفرمون آقای احمدی نژاد.
واقعا آقای احمدی نژاد برای کشورش، برای مردمش کارهای خوبی میکنه، واقعا دستش درد نکنه.
مذاکره با بشار اسد یعنی خیانت به خون شهدا، پس بشار اسد باید به عنوان یک جنایت جنگی محاکمه شود.
میگن این آزادترین کشور دنیا، کشوری که توی اجلاس رسمی حرفای رئیس جمهور رو سانسور میکنه، دیگه چه انتظاری ازش میشه داشت؟
ممنونم از شما و برنامه‌های خوبتون و اینکه برای نظر دیگران ارزش قائلید. خیلی ممنون.
دوستان، یادآوری می‌کنم که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونید از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره که در صفحه فیسبوک هم منتظر شما هستیم. من آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.